درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح دوشنبه است، سومین روز از مهر ماه زیبا. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر نگاهی داریم به سرخط خبرها.
حزب اتحاد دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل در انتخابات پارلمانی آلمان پیروز شد.
مسعود بارزانی با وجود مخالفت‌ها همچنان بر انجام همه پرسی استقلال اقلیم کردستان تاکید می‌کند.
سامانه دفاع موشکی S-300 در تهران به تماشای عموم گذاشته شد.
حزب اتحاد دموکرات مسیحی آلمان به رهبری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان شامگاه یک شنبه با کسب 33% از آرا در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. همچنین حزب سوسیال دموکرات نزدیک به 21% و حزب راست افراطی AfD حدود 13% رأی را در این انتخابات از آن خود کرد. آنگلا مرکل در سخنرانی پس از پیروزی حزبش گفت باید تلاش کرد تا کسانی که رأی خود را به حزب راستگرای AfD دادند به حزب اتحاد دموکرات مسیحی بازگردند. وی همچنین از خط مشی دولت در رابطه با پناهجویان دفاع کرد. دو حزب اتحاد دموکرات مسیحی و حزب سوسیال دموکرات با وجود آنکه بیشترین آرا را کسب کردند اما نسبت به دوره قبل به ترتیب 8.3% و 5.5% از آرای خود را از دست دادند. در مقابل این نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم است که یک حزب راستگرای افراطی با کسب درصد آرای لازم به پارلمان این کشور راه می‌یابد.
مسعود بارزانی رئیس اقلیم خودگردان کردستان روز یک شنبه در یک نشست خبری در اربیل با تاکید بر اینکه برگزاری همه پرسی برای استقلال کردستان عراق باید برگزار شود گفت که همکاری و شراکت اقلیم خودگردان با دولت مرکز عراق به پایان خود رسیده است. این همه پرسی قرار است امروز دوشنبه برگزار شود. به گزارش اسوسییتد پرس رئیس اقلیم خودگردان در این نشست خبری تاکید کرد که کردها تنها از راه استقلال میتوانند آینده ای آری از خشونت را تضمین کنند. وی همچنین با اشاره به مخالفت‌های ترکیه و برخی دیگر از کشورها با این همه پرسی گفت کردستان مستقل تهدیدی برای همسایگانش نیست.
ترکیه میگوید که این همه پرسی امنیت ملی این کشور را تهدید میکند، اما من با این نظر مخالفم. ما تهدیدی برای امنیت ترکیه نیستیم.
دولت مرکزی عراق، ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل، ترکیه و ایران با برگزاری این همه پرسی مخالفت کردند. آنها هشدار دادند در شرایطی که نیروهای عراقی و کرد در نبرد با گروه‌های حکومت اسلامی هستند، این همه پرسی می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در منطقه شود. از سوی دیگر، رئیسان جمهوری ایران و ترکیه روز یک شنبه در یک گفتگوی تلفنی با ابراز نگرانی درباره این همه پرسی اعلام کردند که لغو نشدن آن موجب هرج و مرج در منطقه خواهد شد. در رابطه با این خبر همراه هستیم با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا. آقای بروجردی، هدف مسعود بارزانی که به رغم همه مخالفت‌ها می‌خواد امروز همه پرسی رو در کردستان عراق برگزار کنه چیه؟
میشه به این مسئله از دو لحاظ نگاه کرد. یکی از لحاظ شخصی برای خود آقای بارزانی که به هر حال میدونیم که 2 سال هست که به شکل غیرقانونی زعامت خودشون رو تمدید کردن. این همه پرسی محبوبیت ایشون رو به شکل بسیار قابل توجهی بالا میبره و دستشون رو باز میکنه برای اینکه سایر رقبای سیاسی خودشون رو در کردستان مانند طالبانی رو بیشتر کنار بزنن. ولی از سوی دیگه میشه این شکلی هم به مسئله نگاه کرد که ایشون فراسوی مسئله خودش این مسئله هست که فکر میکنیم کردها با داعش مبارزه کردن و حالا زمان سهم خواهی آنهاست که سرشون بیکلاه نمونه. بنابراین همه پرسی که با استقبال روبرو خواهد شد در اقلیم کردستان میتونه وضع رو از نگاه آقای بارزانی به این طرف جلو ببره که فشار بیاره. مثلا ما شاید یه قطعنامه سازمان ملل باشیم در رابطه با اینکه دولت مرکزی عراق چه شکلی بیاد و تقسیم پول نفت بکنه با کردها و یا امتیازهای دیگه‌ای که در رابطه با پیشمرگه و دیگران میتونن بهشون بده. بنابراین میشه اینها رو به عنوان خواسته های آقای بارزانی در نظر گرفت.
اشاره کردید که این همه پرسی با استقبال روبرو خواهد شد. در صورتی که رأی مثبت بیاره، چه چالش‌هایی در برابر رهبران اقلیم کردستان عراق وجود خواهد داشت؟
واقعا چالش‌ها فوق‌العاده مهم هستن. حالا من 7-8 تاشو میتونم خیلی سریع نام ببرم. ببینید، خزانه دولت اقلیم کردستان خالی هست، قرض بالایی دارن، کشوری هست که منطقه‌ای هست که نیاز به واردات داره، کشاورزی اون بسیار ضعیفه، یکی از صادرات عمدهش مسئله نفته، ولی میدونیم که قیمت نفت در بازارهای جهانی پایین هست. عرض کنم عدم دسترسی به دریا هست و ضمناً اون رقابتی که گفتم با اتحادیه میهنی کردستان آقای طالبانی دارن سر جاش هست. ضمناً این مشکل هم برای اقلیم کردستان باقی خواهد بود که با کردهای ساکن در بقیه مناطق غیر کرد عراق چه کار بکنن. ما میدونیم که حتی شخص رئیس جمهور عراق هم امروزه یک فرد کرد هستن و بنابراین در جاهای دیگه این اعلام استقلال کردستان میتونه چالش‌های زیادی رو هم برای کردها در اون مناطق دیگر عراق با خودش به بار بیاره. بنابراین مشکلات عدیده‌ای خواهد بود پیش روی دولت کردستان.
در مقابل مخالفت‌ها با این همه پرسی در منطقه و حتی از سوی واشنگتن خیلی زیاد هستش، اینا به کجا خواهد کشید؟
باید منطقه این مخالفت‌ها رو ببینیم. در رابطه با کشورهایی مثل امریکا و ایران، اونها هدف اصلیشون رو مبارزه با داعش می‌بینن و بنابراین فکر می‌کنن این استقلال کردستان قدم اول در اسهام پاشیدن عراق است و ضربه زدن به مسئله مبارزه با داعش. در مورد ایران هم نگرانی‌های تاریخی هست. یادمون نره که 71 سال پیش پدر آقای مسعود بارزانی بود که جمهوری مهاباد رو اعلام کرد در ایران و امروزه هم که دولت ایران نگران حمله های گروه های مثل پژاک هستند از درون اقلیم کردستان. موضع ترکیه هم یه چنین چیزی هست، اونها هم نگرانی دارن از اینکه گروه های مخالف مثل پی‌پی‌کی بیان از اونجا به اصطلاح مبارزشون رو با دولت ترکیه ادامه بدن. اینی که سازمان ملل، اتحادیه اروپا و تقریبا تمامی کشورهای مهم منطقه اعلام مخالفت کردن از این مسئله پیدایش این همه پرسی، فکر میکنم بیان این هست که دولت آقای بارزانی واقعا مشکلات زیادی خواهد داشت برای قانع کردن همسایگان.
آقای بورجردی، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خواهش.
سپاه پاسداران روز یک شنبه سامانه دفاع موشکی S-300 روسی را برای نخستین بار در میدان بهارستان تهران به نمایش گذاشت. به گزارش آسوشیتد پرس، در این نمایش عمومی در نزدیکی ساختمان مجلس چند نوع موشک دیگر از جمله موشک‌های بالستیک نیز به نمایش درآمده بود. بر اساس این گزارش، این سلاح‌ها به مناسبت 37مین سال روز آغاز جنگ ایران و عراق به نمایش گذاشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماه گذشته میلادی فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن کسانی که در برنامه موشک بالستیک ایران دست دارند یا با آنها داد و ستد می‌کنند به پرداخت جریمه محکوم خواهند شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان جدید در روز یکشنبه محدودیت‌های تازه‌ای را بر شهروندان 8 کشور از جمله ایران، کره شمالی و ونزوئلا برای ورود به خاک آمریکا اعلام کرد. طرح جنجالی ممنوعیت سفر به 6 کشور که پیشتر دونالد ترامپ امضا کرده بود روز یکشنبه منقضی شد. در فرمان جدید سودان از فهرست خارج شده و کشورهای چاد، کره شمالی و ونزوئلا به آن اضافه شدند. همچنین بر اساس این ابلاغیه روادید تجاری و گردشگری برای شهروندان ایران صادر نخواهد شد، اما صدور روادید دانشجویی و تبادل فرهنگی به شرط انجام بررسی‌های بیشتر سوابق متقاضیان همچنان برقرار خواهد بود. این فرمان که شامل حال شهروندان ایران، سوریه، یمن، سومالی، چاد و کره شمالی می شود، از ماه آینده میلادی به اجرا گذاشته خواهد شد. از جمله این محدودیت ها ممنوعیت صدور روادید آمریکا برای شهروندان کشورهای مانند سوریه به مدت نامعلوم است.
یک مقام جمهوری آذربایجان روز یک شنبه اعلام کرد که در 5 سال گذشته 900 شهروند این کشور به گروه حکومت اسلامی پیوستند. به گزارش خبرگزاری روسیه تاس، به نقل از مدد قلیوف، رئیس اداره امنیت کشور جمهوری آذربایجان نیروهای امنیتی 85 تن از این افراد را بازداشت و زندانی کردند. خبرگزاری دولتی جمهوری آذربایجان نیز به نقل از همین مقام امنیتی گزارش داده که 195 تن از هواداران داعش حقوق شهروندی و تبعیت این کشور را از دست دادند. به افزوده است بسیاری از افرادی که به گروه خلافت اسلامی پیوستند در عملیات رزمی کشته شدند. مدد قلیوف همچنین گفته است که مقام های امنیتی جمهوری آذربایجان در حال بررسی گزارشی درباره کشتار 300 تن از شهروندان این کشور در عراق هستند.
در حالی که اقلیم کردستان استان کرکوک رو بخشی از خودش میدونه و بر برگزاری رفراندوم استقلال در اون اصرار داره، اما دولت مرکزی عراق با این تصمیم مخالفه. حالا کرکوک، این استان نفخیز، مورد مناقشه میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراقه. در داخل کرکوک هم شخصیت‌های عرب و ترکمن استان خودشون رو بخشی از عراق میدونن و مخالف برگزاری رفراندوم در اون هستن، مسئله که وضعیت این استان رو حساس‌تر از گذشته کرده. گزارش ببینیم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
استان نفتخیز کرکوک واقع در شمال شرق عراق، منطقه ای که احتمال دارد در ماجرای همه پرسی اقلیم کردستان عراق خبرسازترین باشد. استانی که در ماه‌های اخیر هم به خاطر نصب پرچم کردستان بر ساختمان‌های دولتیش خبرساز شده بود. کردهای ساکن این منطقه که اکنون اکثریت شورای اداری استان را در دست دارند میگویند که همه پرسی استقلال اقلیم در کرکوک هم برگزار خواهد شد. رووار طالبانی، رئیس شورای اداری استان کرکوک، در این باره به رادیو فردا میگوید
بر پایه مصوبه شورای اداری استان کرکوک همه پرسی استقلال در استان برگزار خواهد شد.
این در حالی است که استان کرکوک از مناطق مورد مناقشه میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق است. این استان از نظر اداری و به طور رسمی تابع اقلیم کردستان نیست، اما 3 سال پیش پس از تصرف مناطق وسیعی از عراق توسط گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش، نیروهای پیشمرگی اقلیم کردستان عراق این استان را به کنترل خود درآوردند. شاخوان عبدالله، عضو کرد کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، میگوید
این همه پرسی برای تعیین سرنوشت کردستان است. همه پرسی دیگری برای تعیین سرنوشت کرکوک هم با نظارت سازمان ملل برگزار خواهد شد تا مشخص شود باید به کشور کردستان بپیوندد یا به کشور عراق.
در روزهای اخیر کرکوک شاهد خشونت‌های مرتبط با همه پرسی استقلال بود. همه پرسی که دولت اقلیم کردستان با وجود مخالفت‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی اصرار دارد آن را امروز دوشنبه 3 مهر برگزار کند. ساکنان استان کرکوک را عرب‌ها، کردها و ترکمن‌ها تشکیل می‌دهند. نمایندگان عرب و ترکمن کرکوک در شورای اداری استان و در پارلمان عراق با برگزاری همه پرسی در استانشان اعلام مخالفت کردند. حاتم الطائی، دبیر کل حزب حق و عضو شورای عربی کرکوک، به رادیو فردا میگوید
الموقف العربی واضح و صریح عبر عنه
موضع عرب های کرکوک واضح و صریح است. آن را نمایندگان عرب کرکوک در پارلمان و شورای اداری استان اعلام کردند. حتی احزاب سیاسی عرب هم موضع خود را بیان کردند. همه با همه پرسی به طور کلی و برگزاری آن در استان کرکوک به طور خاص مخالفند. مهمترین اصل برای ما حفاظت از امنیت و همزیستی مسالمت‌آمیز در استان است.
احزاب ترکمن کرکوک هم در کنفرانس‌های خبری و هم با نصب پلاکارت‌ها مخالفت خود را با برگزاری رفراندوم استقلال در استانشان اعلام کردند. برخی از آنها حتی خواستار مداخله نظامی عراق در کرکوک شدند، از جمله محمد اغلو، دبیر جنبش قومی ترکمن.
ما با مشارکت در همه پرسی و اصل همه پرسی مخالفیم. کمپینی هم با عنوان مخالفت با تجزیه عراق به راه انداختیم. از دولت عراق می‌خواهیم تا ارتش را برای اعمال قانون و برقراری امنیت در استان اعزام کند.
در جریان همه پرسی و پس از آن به نظر می رسد کرکوک نفتخیز بیش از دیگر مناطق توجه ها را به خود جلب کند. ایمیا جزائری، رادیو فردا.
2-0-42-21-12-21-12 این شماره 24 ساعته گوش به صدای شماست. با ما تماس بگیرید و از دیدگاه ها، نظرات و دغدغه‌هاتون برای ما بگید. ما بهترین شنونده شما هستیم.
روحانیت باید باور کنه که با تکیه بر قوانین دین مبین اسلام قادر به ادامه حکومت و قادر به کشورداری نیست و کشور را جزو کشورهای عقب‌مانده جهان قرار داده. آهسته آهسته باید از قدرت کنارگیری بکنه وگرنه مواجه با خشونت عظیم مردم قهرمان ایران خواهد شد.
آقا جون، شما آمریکا را دست کم نگیرین. همبستگیتون با کره شمالی ممکنه خیلی دردآور باشه براتون. حواستون رو جمع کنین.
من فقط میخوام جوانای مملکتی ما که دارن زجر میکشن به اونا کمک کنم. واقعا کسایی هستن که با 900 هزار تومان دارن با بدترین شرایط زندگی میکنن، نمیتونن ازدواج کنن، نه هیچ کاری انجام بدن، در حالی که دولت مردای ما پولای نفتای ما رو برای سوریه و آقای نصرالله میدن.
از آب و هوای ایران براتون بگم در سومین روز از مهر ماه زیبا. شهر کرد با 3 درجه خنک‌ترین و اهواز با 44 درجه گرم‌ترین نقطه ایران هست. سازمان هواشناسی ایران امروز دوشنبه برای سواحل دریای خزر، ارتفاعات سمنان و قزوین، برخی مناطق استان‌های اردبیل، خراسان شمالی و همچنین شمال آذربایجان شرقی آسمانی ابری پیش‌بینی کرده، همراه با رگبار، باران، گاهی رعد و برق و وزش باد. آسمان تهران هم صاف هست و کمی ابری البته، همراه با وزش باد.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. حزب اتحاد دموکرات مسیحی آلمان به رهبری آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان شامگاه یک شنبه با کسب 33% از آرا در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم خودگردان کردستان با تاکید بر برگزاری همه پرسی برای استقلال کردستان عراق گفت که همکاری و شراکت اقلیم خودگردان با دولت مرکزی عراق به پایان خود رسیده است. سپاه پاسداران روز یک شنبه سامانه دفاع موشکی S-300 روسی را برای نخستین بار در میدان بهارستان تهران به نمایش گذاشت. رئیس جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان جدید در روز یک شنبه اعلام کرد که محدودیت‌های تازه‌ای را بر شهروندان 8 کشور از جمله ایران، کره شمالی و ونزوئلا برای ورود به خاک آمریکا اعمال خواهد کرد. یک مقام جمهوری آذربایجان روز یک شنبه اعلام کرد که در 5 سال گذشته 900 شهروند این کشور به گروه حکومت اسلامی پیوستند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که نخست وزیر این کشور روز یکشنبه اعضای کابینه امنیتی سیاسی خود را برای بررسی آزمایش موشک بالستیک جدید ایران به یک نشست ویژه فراخوانده است. وزارت دفاع روسیه میگوید یک ژنرال ارتش آن کشور که برای انجام امور مستشاری و مشاوره به ارتش و نیروهای دولتی به سوریه رفته بود در جریان درگیری‌ها در شرق این کشور کشته شد.
سری بزنیم به روزنامه‌های امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، از برگزاری رفراندوم استقلال در کردستان عراق شروع کنیم که قرار امروز برگزار بشه. نگاه روزنامه‌های امروز در ایران به این موضوع چگونه است؟
اغلب روزنامه ها امروز یکی از عناوین اصلی خودشون رو به همین موضوع اختصاص دادن. از جمله روزنامه اعتماد در تیتر اصلی خودش نوشته که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز گذشته جلسه ای تشکیل داد برای رسیدگی به درخواست دولت عراق مبنی بر بستن مرزهای هوایی و زمینی در منطقه کردستان عراق و این کار هم از سوی جمهوری اسلامی انجام شده به نوشته روزنامه اعتماد با حکم و دستور شورای عالی امنیت ملی. علاوه بر این روزنامه اشاره کرده که در حال حاضر شرایط امنیتی در مرزهای ایران با اقلیم کردستان هم حاکم است. نیروهای سپاه پاسداران و ارتش ایران هم در این منطقه مشغول انجام مانورهای هستند. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت عکس نخست وزیر عراق رو در صفحه یکی خودش منتشر کرده، از قول آقای حیدر العبادی نوشته که با همه پرسی غیرقانونی اقلیم مقابله می‌کنیم. علاوه بر این روزنامه ایران یک یادداشت هم منتشر کرده و در این یادداشت این موضوع رو مطرح کرده که آیا حالا غیر از این که ممکن هست عراق تجزیه بشه به اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، آیا این رفراندوم استقلال که امروز قرار است در اقلیم کردستان برگزار میشه میتونه رویای کردها رو برآورده کنه و کیفیت زندگی اونها رو بهتر کنه؟ که پاسخ یادداشت نویس روزنامه ایران این هست که چون این موضوعی دست کم در کوتاه مدت محقق نخواهد شد، چرا که هم اونها مشکل صادرات نفت دارن، هم مشکل تحریم هایی که از جانب ایران و ترکیه و سوریه احتمالاً اعمال خواهد شد. روزنامه صبح نو هم که نزدیک است به اصولگرایان از تمرین رزم در مرز به مناسبت همین رفراندوم در صفحه یک خبر داده. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران رفراندوم استقلال کردستان عراق رو فتنه اقلیم زیر تابوت داعش توصیف کرده و روزنامه جهان صنعت هم غیر از این که عکسی که خودش که با آقای مسعود بارزانی اختصاص داده و اظهارات ایشون که گفته شراکت با بغداد تمام شد، در سرمقاله نوشته ادهی در ایران معتقدند که باید از این استقلال کردستان عراق حمایت کرد، اما این روزنامه تاکید کرده که در صورت چنین حمایتی ممکن است کردهای ایران هم در آینده خواستار جدایی بشن و برای این سوال و این نگرانی پاسخی وجود ندارد.
در روزنامه شرق اما اظهارات تازه مقام‌های ارشد سپاه پاسداران درباره حصر مورد توجه قرار گرفته. روایت چیه؟
روزنامه شرق امروز نوشته که آقای اسماعیل کوثری که ایشون رئیس قرارگاه سارالله هست، قرارگاهی که مسئول تأمین امنیت پایتخت یعنی تهران بزرگ هست، روز گذشته اعلام کرده در صورت اینکه میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی با تصمیم تازه از سوی شورای عالی امنیت ملی هستشون رفع بشه، اونها محاکمه خواهند شد. روزنامه شرق اشاره کرده که در چند روز گذشته چند بار هم جانشین فرماندهی اطلاعات سپاه پاسداران هم درباره حس صحبت کرده. البته روزنامه شب اشاره کرده که آقای کوثری گفته که اینها در حس نیستند، بلکه همه امکانات برای اونها فراهم هست. که در این باره روزنامه شب نوشته تردیدهایی وجود داره برای اینکه کسانی که در حس هستند حتی اجازه دسترسی به خانواده و اقوام خودشون رو ندارن تا چه برسد به سفر.
آقای رفیع‌زاده ممنون از همراهی شما.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
من یه خانم 75 ساله هستم، از ایران دارم زنگ میزنم. آقای خامنه‌ای الان 4 روز از حقوق گذشته حقوق ما رو نمیدن. حالا نمیخوام اسم ادارهشو ببرم. آخه این چه وضعیه؟ اون وقت برمیدارین چیسه میکنین میفرستین برای آقای کیف الله؟ برای چی؟ عراق رو میخواییم ساختمان سازی بکنین و نمیدونم درست کنین بدین مردم بشینن، یا من که اینجا محتاجم خونه داره زرسون که میشه آب میاد به سرم؟ تو رو به خدا ها خامنه‌ای تو هستی که باید کمکم کنی. فقط
همیشه میگین آقای امنجی ها چیکار کردن، دزدی کردن از یه حرفا، ولی واقعیت قضیه اینه که ما کارگران ساختمانی که در شهرستان ها کار میکنیم قبلا باید رفتیم اداره کار ای بر او بر دردسر زیاد بود، ولی واقعا موقعی که آقای امنجی ها طرح کارگران ساختمان گذاشته ما کارگران ساختمان که راضی هستیم، حالا اگه دیگران ناراضی هستن دیگه خبر ندارم.
مرور داریم بر خبرهای از دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور که امروز هم در استودیوی صبحانه با خبر همراه ماست. خوش آمدید مهدی جان.
سلام رویا جان، صبح بخیر، همچنین بینندگان و محترم دوستداران ورزش. رئیس فدراسیون چوگان برکنار شد. گلنار وکیل گیلانی رئیس قانونی این فدراسیون با وجود اصرار وزارت ورزش حاضر به استعفا نشد و به همین خاطر برکنارش کردند. خانم وکیل گیلانی یکی از 3 زن رئیس فدراسیون بود بین 51 فدراسیون ورزشی. او طی 17 ماه مدیریت ورزش ملی و باستانی چوگان را به مراتب بهتر از رؤسای قبلی به جامعه معرفی کرد. میزبانی مطلوبی هم در جام جهانی داشت. سایت تسنیم نوشته پس از مقاومت او در قبال فشارهای فراوان برای استعفا، به عکس‌های شخصی و خانوادگی این رئیس فدراسیون دست پیدا کرده و از طریق برخی نهادها پیگیر برکناری‌اش شدند. بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی در اشقاباد. کیک بوکسینگ زنان ایران با درخشش شهناز میرحیدری به یک نشان طلا دست یافت. با وجود پخش زنده و ضبطی این مسابقات و اعزام گروه پرتعداد خبرنگاران و تیم صدا و سیما، فیلمی از قهرمانی زنان در مسابقات کشتی، مویتای و کیک بوکسینگ منتشر نشده. کمیته ملی المپیک هم از موفقیت این زنان فقط فیلم مصاحبه یا توزیع مدال‌ها با مشارکت مدیران ورزش ایران رو به نمایش میگذاره، به نحوی که در کانال تلگرام این کمیته اغلب پست‌ها اهدای مدال توسط کیومرث هاشمیه. در حالی که فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها با مشکلات شدید مالی مواجهند، جمعی از مسئولین با هزینه هنگفت در هتل‌های اشقاباد خارج از دهکده مسابقات اسکان دارند بدون اینکه ضرورتی در حضورشون باشه. در کشتی آزاد و در چهار وزن نخست ایران فقط یه طلا گرفت. مجتبی گلیج در 97 کیلو. عملکرد متوسط کشتی آزاد باعث شد چین در جدول رده‌بندی مدال‌ها از ایران پیش بیفته. در حال حاضر چین با وجود کاروان کم جمعیت‌تر نسبت به ایران 23 طلا داره و کاروان ورزش ایران 22 طلاییه. تیم ملی اسنوکر ایران با برتری 3-0 مقابل قطر به مدال طلا رسید. در شطرنج ایران نتایج ضعیفی کسب کرد و از دستیابی به مدال باز موند. از حیث مرغوبیت مدال در کاروان ایران تا این لحظه تکواندو و مویتای موفق در این رشته ها بودند. درخشش فوتبالیست های ایرانی در اروپا. از پانیونیوز شروع کنیم که مدتی پخش اخبارش در صدا و سیما ممنوع به خاطر مسعود شجاعی که اتفاقا دیروز نمایش فوق‌العاده‌ای داشت در پیروزی 4-1 تیمش مقابل لاریسا. تیم احسان آجصفی و مسعود شجاعی با این برتری در رده دوم جدول ایستاد. کاوه رضایی هم موفق شد مقابل بروژ 4 گلش رو به ثمر برسونه. شارلوا با درخشش کاوه رضایی در رده دوم لیگ بلژیک. شهاب زاهدی برای آی بی وی ایسلند گل زد. علیرضا جهانبخش هم 90 دقیقه مقابل اکسلسیور بازی کرد اما تیمش شکست خورد. سوشا مکانی در شب پیروزی میوندالن نروژ بازم دروازه خودش رو بسته نگه داشت. روز خوبی داشته باشید، تا فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهصد و هاتبرد. ساعت 7:30 به وقت ایران شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من رویا ملکی به شما صبح بخیر.
من نازفرین میرزا خلیلی هم صبح بخیر میگم به شمایی که اکنون به جمع شنونده و بیننده پیوستید. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر نگاهی داریم به سرخط خبرها.
حزب اتحاد دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل در انتخابات پارلمانی آلمان پیروز شد.
رفراندوم بود دست نشان کرده نیست، نور نیه.
مسعود بارزانی با وجود مخالفت و همچنان بر انجام همه پرسی استقلال اقلیم کردستان تاکید میکند.
سامانه دفاع موشکی S-300 در تهران به تماشای عموم گذاشته شد.
حزب اتحاد دموکرات مسیحی آلمان به رهبری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان شامگاه یکشنبه با کسب 33% از آرا در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. همچنین حزب سوسیال دموکرات نزدیک به 21% و حزب راست افراطی AfD حدود 13% رأی را در این انتخابات از آن خود کردند. آنگلا مرکل در سخنرانی پس از پیروزی حزبش گفت باید تلاش کرد تا کسانی که رأی خود را به حزب راستگرای AfD دادند به حزب اتحاد دموکرات مسیحی بازگردند. وی همچنین از خط مشی دولت در رابطه با پناهجویان دفاع کرد. دو حزب اتحاد دموکرات مسیحی و حزب سوسیال دموکرات با وجود آنکه بیشترین آرا را کسب کردند اما نسبت به دوره قبل به ترتیب 8.3% و 5.5% از آرای خود را از دست دادند. در مقابل این نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم است که یک حزب راستگرای افراطی با کسب درصد آرای لازم به پارلمان این کشور راه می‌یابد.
مسعود بارزانی رئیس اقلیم خودگردان کردستان روز یکشنبه در یک نشست خبری در اربیل با تاکید بر برگزاری همه پرسی برای استقلال کردستان عراق گفت که همکاری و شراکت اقلیم خودگردان با دولت مرکزی عراق به پایان خود رسیده است. این همه پرسی قرار است امروز دوشنبه برگزار شود. به گزارش آسوشیتد پرس رئیس اقلیم خودگردان در این نشست خبری تاکید کرد که کردها تنها از راه استقلال می توانند آینده ای عاری از خشونت را تضمین کنند. وی همچنین با اشاره به مخالفت های ترکیه و برخی دیگر از کشورها با این همه پرسی گفت کردستان مستقل تهدیدی برای همسایگانش نیست.
ترکیه میگوید که این همه پرسی امنیت ملی این کشور را تهدید میکند، اما من با این نظر مخالفم. ما تهدیدی برای امنیت ترکیه نیستیم.
دولت مرکزی عراق، ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل، ترکیه و ایران با برگزاری این همه پرسی مخالفت کردند. آنها هشدار دادند در شرایطی که نیروهای عراقی و کرد در نبرد با گروه حکومت اسلامی هستند، این همه پرسی می تواند منجر به بی‌ثباتی در منطقه شود. از سوی دیگر رئیسان جمهوری ایران و ترکیه روز یکشنبه در یک گفتگوی تلفنی با ابراز نگرانی درباره این همه پرسی اعلام کردند که لغو نشدن آن موجب هرج و مرج در منطقه خواهد شد. در رابطه با این خبر همراه هستیم با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا. آقای بروجردی، هدف مسعود بارزانی که به رغم همه مخالفت‌ها می‌خواد امروز همه پرسی رو در کردستان عراق برگزار کنه چیه؟
میشه به این مسئله از دو لحاظ نگاه کرد. یکی از لحاظ شخصی برای خود آقای بارزانی که به هر حال می‌دونیم که 2 سال هست که به شکل غیرقانونی زعامت خودشون رو تمدید کردن، این همه پرسی محبوبیت ایشون رو به شکل بسیار قابل توجهی بالا میبره و دستشون رو باز میکنه برای اینکه سایر رقبای سیاسی خودشون رو در کردستان مانند طالبانی رو بیشتر کنار بزنن. ولی از سوی دیگه میشه این شکلی هم به مسئله نگاه کرد که ایشون فراسوی مسئله خودش این مسئله هست که فکر میکنه کردها با داعش مبارزه کردن و حالا زمان سهم خواهی آنهاست که سرشون بی‌کلاه نمونه. بنابراین همه پرسی که با استقبال روبرو خواهد شد در اقلیم کردستان، میتونه وضع رو از نگاه آقای بارزانی به این طرف جلو ببره که فشار بیاره. مثلا ما شاید یه قطعنامه سازمان ملل باشیم در رابطه با اینکه دولت مرکزی عراق چه شکلی بیاد و تقسیم پول نفت بکنه با کوردها و یا امتیازهای دیگه‌ای که در رابطه با پیشمرگه و دیگران میتونن بهشون بده. بنابراین میشه اینها رو به عنوان خواسته های آقای بارزانی در نظر گرفت.
اشاره کردید که این همه پرسی با استقبال روبرو خواهد شد. در صورتی که رأی مثبت بیاره، چه چالش هایی در برابر رهبران اقلیم کردستان عراق وجود خواهد داشت؟
واقعا چالش ها فوق‌العاده مهم هستن. حالا من 7-8 تاشو میتونم سری نام ببرم. ببینید، خزانه دولت اقلیم کردستان خالی هست، قرض بالایی دارن، کشوری هست که منطقه‌ای هست که نیاز به واردات داره، کشاورزی اون بسیار ضعیفه، یکی از صادرات عمدهش مسئله نفته، ولی میدونیم که قیمت نفت در بازارهای جهانی پایین هست. عرض کنم عدم دسترسی به دریا هست و ضمناً اون رقابتی که گفتم با اتحادیه میهنی کردستان آقای طالبانی دارن سر جاش هست. ضمناً این مشکل هم برای اقلیم کردستان باقی خواهد بود که با کردهای ساکن در بقیه مناطق غیر کرد عراق چه کار بکنن. ما میدونیم که حتی شخص رئیس جمهور عراق هم امروزه یک فرد کرد هستن و بنابراین در جاهای دیگه این اعلام استقلال کردستان میتونه چالش‌های زیادی رو هم برای کردها در اون مناطق دیگر عراق با خودش به بار بیاره. بنابراین مشکلات عدیده‌ای خواهد بود پیش روی دولت کردستان.
در مقابل مخالفت‌ها با این همه پرسی در منطقه و حتی از سوی واشنگتن خیلی زیاد هستش، اینها به کجا خواهد کشید؟
باید منطق این مخالفت‌ها رو ببینیم. در رابطه با کشورهای مثل امریکا و ایران، اونها هدف اصلیشون رو مبارزه با داعش می‌بینن و بنابراین فکر می‌کنن این استقلال کردستان قدم اول در اسهام پاشیدن عراق است و ضربه زدن به مسئله مبارزه با داعش. در مورد ایران هم نگرانی‌های تاریخی هست. یادمون نره که 71 سال پیش پدر آقای مسعود بارزانی بود که جمهوری مهاباد رو اعلام کرد در ایران و امروزه هم که دولت ایران نگران حمله های گروه های مثل پژاک هستند از درون اقلیم کردستان. موضع ترکیه هم یه چنین چیزی هست، اونها هم نگرانی دارن از اینکه گروه های مخالف مثل پی‌پی‌کی بیان از اونجا به اصطلاح مبارزشون رو با دولت ترکیه ادامه بدن. اینی که سازمان ملل، اتحادیه اروپا و تقریبا تمامی کشورهای مهم منطقه اعلام مخالفت کردن از این مسئله پیدایش این همه پرسی، فکر میکنم بیان این هست که دولت آقای بارزانی واقعا مشکلات زیادی خواهد داشت برای قانع کردن همسایگان.
آقای بورجردی، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خواهش.
به ادامه خبرها توجه کنید. سپاه پاسداران روز یکشنبه سامانه دفاع موشکی S-300 روسی رو برای نخستین بار در میدان بهارستان تهران به نمایش گذاشت. به گزارش آسوشیتد پرس، در این نمایش عمومی در نزدیکی ساختمان مجلس چند نوع موشک دیگر از جمله موشک‌های بالیستیک نیز به نمایش درآمده بودند. بر اساس این گزارش، این سلاح‌ها به مناسبت 37th سال روز آغاز جنگ ایران و عراق به نمایش گذاشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماه گذشته میلادی فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن کسانی که در برنامه موشکی بالستیک ایران دست دارند یا با آنها داد و ستد می‌کنند به پرداخت جریمه محکوم خواهند شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان جدید در روز یکشنبه محدودیت‌های تازه‌ای را برای شهروندان 8 کشور از جمله ایران، کره شمالی و ونزوئلا برای ورود به خاک آمریکا اعمال کرد. طرح جنجالی ممنوعیت سفر به 6 کشور که بر 6 کشور که پیشتر دونالد ترامپ امضا کرده بود روز یکشنبه منقضی شد. در فرمان جدید سودان از فهرست خارج شده و کشورهای چاد، کره شمالی و ونزوئلا به آن افزوده شدند. همچنین بر اساس این ابلاغیه روادید تجاری و گردشگری برای شهروندان ایران صادر نخواهد شد، اما صدور روادید دانشجویی و تبادل فرهنگی به شرط انجام بررسی‌های بیشتر سوابق
متقاضیان همچنان برقرار خواهد بود. این فرمان که شامل حال شهروندان ایران، سوریه، یمن، سومالی، چاد و کره شمالی می شود، از ماه آینده میلادی به اجرا خواهد گذاشته شد. از جمله این محدودیت ها ممنوعیت صدور روادید آمریکا برای شهروندان کشورهای مانند سوریه به مدت نامعلوم است.
رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور روز یکشنبه اعضای کابینه امنیتی سیاسی خود را برای بررسی آزمایش موشک بالستیک جدید ایران به یک نشست ویژه فراخوانده است. کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل شامل وزیران پست‌های حساس است و در نشست‌های آن فرمانده ارتش و رئیسان موساد و سازمان امنیت داخلی اسرائیل نیز شرکت می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران شنبه همزمان با نخستین هفته از سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق از آزمایش موفقیت‌آمیز موشک دوربرد زمین به زمین جدید خود با نام خرمشهر خبر داد. اسرائیل همواره مدعی بوده که توسعه موشکی ایران بخشی از برنامه هسته‌ای این کشور است که با هدف رسیدن به توانایی نصب کلاهک‌های هسته‌ای بر روی موشک‌های دوربرد انجام می‌شود. اما ایران اتهام‌های اسرائیل و دیگر کشورها در این زمینه را همواره رد کرده است.
ساعتی پس از برگزاری رزمایش سپاه پاسداران در غرب ایران، ارتش نیز اعلام کرد رزمایش یگانهای واکنش سریع را در غرب ایران آغاز کرده. در همین حال روز یکشنبه برای نخستین بار یک دستگاه از سامانه ضد موشکی S-300 در مرکز تهران به نمایش گذاشته شد. کیان منوی در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در مورد ویژگی‌ها و اهداف این نمایش‌ها پرسیده.
نیروی زمینی ارتش عصر روز یکشنبه خبر داد که مرحله سوم رزمایشی موسوم به حیدر کرار را آغاز کرده و این رزمایش یک هفته ادامه خواهد یافت. رزمایش ارتش ایران در حالی انجام می‌گیرد که سپاه پاسداران نیز روز یکشنبه دست به انجام رزمایشی موسوم به محرم در استان آذربایجان غربی زده است. از حسین آریان در مورد هدف و ویژگی‌های این رزمایش‌ها پرسیدیم.
در حال حاضر دو تا رزمایش در مناطق غربی ایران داره انجام میگیره. رزمایش اول مربوط میشه به نیروی زمینی سپاه پاسداران به نام رزمایش محرم. این رزمایش برای بالا بردن کارایی یکانهای سپاه، آمادگی بیشتر با اونچه که به گفته خبرگزاری های ایران مناطق مورد علاقه ضد انقلاب نام برده شده و یک رزمایش ترکیبی با حضور یکانهای زرهی، موشکی، توپخانه هوا نیروز و یکانهای پهبادی که این رو قرارگاه حمزه اداره میکنه. این قرارگاهی است که هماهنگ کننده فعالیت‌های دفاع درون سرزمینی در برابر نیروهای نفوذی در غرب و شمال غرب کشور. به موازات این یه رزمایش دیگری نیروی زمینی ارتش داره انجام میده که به وسیله تیپ 35 نوهت یعنی نیروهای ویژه هوابرد مستقر در کرمانشاه در منطقه عمومی قصر شیرین داره انجام میگیره برای اینکه این یکانها نیروهای ویژه مال واکنش سریع هستن، از اینا دارن کاراییشون رو آزمایش میکنن و یکانهای نیروی هوایی هم شرکت داره.
حسین آریان کارشناس نظامی میگوید این دو رزمایش هماهنگی برنامه‌ریزی شده ای با هم نداره.
یکی از نکات مهم در مورد این دوتا مانوری که داره انجام میگیره، این یک پرسشی رو اینجا مطرح میکنه که دوتا نیرو دارن مانور انجام میدن و گزارش های کاهد از این داره که این دوتا مانور با همدیگه تلفیق نشدن، هر کدوم از این نیروها دارن کار خودشونه میکنن، یعنی ارتش داره مانور خودش انجام میده و سپاه داره کار خودش رو میکنه.
در تحولی دیگر در ایران برای نخستین بار از زمان تجهیز نیروهای نظامی ایران به سامانه ضد موشکی S-300 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز یک دستگاه از این سامانه ساخت روسیه را روز یکشنبه در مرکز تهران به نمایش گذاشت. حسین آریان در مورد سامانه پدافندی S300 میگوید.
نمایش S300 فقط در همون قالب هفته دفاع مقدس داره انجام میگیره. این سامانه ایست که موشک های با برد 200 کیلومتر و همینطور هدفگیری به سوی 4 هواپیما و ردگیری اینها قدرت بیشتری به ایران میده در رابطه با پدافند هوایی. و نمایشش هم در تهران علاوه بر هفته دفاع مقدس یه مقدار بالا بردن روحیه نظامیان هست و همینطور نشان دادن قدرت ایران به مردم که ما میتونیم از ایران در مقابل حملات احتمالی هوایی دفاع بکنیم.
در نمایشگاه تجهیزات نظامی روز یکشنبه در تهران علاوه بر سامانه ضد موشکی S300 چند سامانه پدافندی و موشکی دیگر هم به نمایش گذاشته شد.
به ما فرصت بدید که از نظرهای شما با خبر بشیم. خبر از ما، نظر از شما. شماره تماس ما رو هم که دارید 2042-02-21-12-21-12. حالا چند تا صدا از همراهان رادیو فردا رو با هم بشنویم.
میخواستم از اسرائیل سوال کنم، اگر واقعا نیت تجاوز به خاک ایران نداره، چرا از توان دفاعیه موشکی ما میترسه؟ هر کشوری باید توان دفاعی از خودش رو داشته باشه. این همه زراد خانه ها را پر کردی از سلاح هسته‌ای، ما نمیترسیم، ولی تو از 4 تا موشک پدافند میترسی؟
افرادی که بمب اتم میسازن، افرادی که موشک میسازن، افرادی که اسلحات کشتار جمعی میسازن، اینا دشمن بشریت هن. اینا باید در سازمان ملل محاکمه بشن، آیا آمریکایی باشن یا ایرانی هیچ فرقی نمی کنه.
آقای خامنه ای ثروت مملکت را به تاراج دادید و مردم ایران را ذلیل کردید، اما بدان که خود در جامعه ایران پیش ملت ایران ذلیل شده اید، اشتباه کردید و دیگر قابل برگشت نیست.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. حزب اتحاد دموکرات مسیحی آلمان به رهبری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان شامگاه یکشنبه با کسب 33% از آرا در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم خودگردان کردستان با تاکید بر برگزاری همه پرسی برای استقلال کردستان عراق گفت که همکاری و شراکت اقلیم خودگردان با دولت مرکزی عراق به پایان خود رسیده است. سپاه پاسداران روز یکشنبه سامانه دفاع موشکی S300 روسی را برای نخستین بار در میدان بهارستان تهران به نمایش گذاشت. رئیس جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان جدید در روز یکشنبه اعلام کرد که محدودیت‌های تازه‌ای را بر شهروندان 8 کشور از جمله ایران، کره شمالی و ونزوئلا برای ورود به خاک آمریکا اعمال خواهد کرد. یک مقام جمهوری آذربایجان روز یکشنبه اعلام کرد که در 5 سال گذشته 900 شهروند این کشور به گروه حکومت اسلامی پیوستند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که نخست وزیر این کشور روز یکشنبه اعضای کابینه امنیتی سیاسی خود را برای بررسی آزمایش موشک بالستیک جدید ایران به یک نشست ویژه فراخوانده است. وزارت دفاع روسیه میگوید یک ژنرال ارتش آن کشور که برای انجام امور مستشاری و مشاوره به ارتش و نیروهای دولتی به سوریه رفته بود در جریان درگیری‌ها در شرق سوریه کشته شد.
جنگ یکی از مشهورترین شعرهای ملک و شعرهای بهار است. نمایشی هم با همین نام بر اساس شاهنامه فردوسی به نویسندگی و کارگردانی رضا علامه‌زاده تا چند روز دیگه در چند شهر اروپا به صحنه خواهد رفت. برای اینکه بیشتر از این نمایشنامه، یعنی نمایشنامه جغد و جنگ و کارگردان اون بدونیم، همراه هستیم با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و نویسنده. آقای سرکوهی، رضا علامه‌زاده در سینما و تئاتر چه کارنامه‌ای داره؟
رضا علامه‌زاده در سال 1322 در ساری متولد شد، بعد درس سینما رو در کارگردانی در آکادمی فیلم و تلویزیون دوران پیش از انقلاب فرا گرفت، بعد با کانون پرورش فکری کودکان پیش از انقلاب کار میکرد. از نظر سیاسی هم نام او بسیار مشهور است، برای که یکی از کسانی بود که با در پرونده معروف به پرونده گروه سرخی که دیگه همه ازش اطلاع دارن دستگیر شد، به حبس ابد محکوم شد. خودش در کتاب دستی در هنر چشمی بر سیاست این ماجرا رو توضیح داده. به هر حال اون بعداً به هلند الان در هلند زندگی میکنه، البته استاد فیلمسازی هستش در دانشگاه های آمریکا و چند دانشگاه هلندی و برای تلویزیون هلند هم فیلم های مستند میسازه. در ایران زمانی که بود فیلم های ساخت مثل قدیر، فدایی، دار، شاهد و فیلم مشهور حرف بزن ترکمن، و بعد در خارج از کشور فیلم های بسیار مهم و مطرحی ساخته مثل مهمانان هتل استوریا که درباره مهاجرت هستش، یا جنایت مقدس که مستندش درباره جمهوری اسلامی که مخالفین خودش رو میکشه، یا تابوی ایرانی فیلم مستندش درباره وضعیت و بهائیان در ایران، و همچنین فیلم با من از دریا بگو درباره کشتار 600. کتاب های زیادی هم نوشته، از جمله جای پای آهو که فیلم نامه است، مصدق و سیاحت نامه محرمانه، سراب سینمای ایران، و برای کودکان هم چند کتاب خوب نوشته.
این نمایشنامه چه داستانی رو روایت کرده و کارگردان در اجرا از چه تکنیک هایی بهره گرفته؟
خب این شعر مشهور ملک و شعرهای بهار رو اغلب شنیدیم که اینطور شروع میشه که فقان جغد جنگ و مروای او که تا ابد بریده باد نای او، بریده باد نای او گر تا ابد گسسته و شکسته پر و پای او. این شعر نمایش با این شعر آغاز میشه، آهنگ و ترانه اشعار فرامرز اصلانی ساخته، و داستان همونطور که گفتین بر اساس شاهنامه هستش. بدونیم که شاهنامه یک بخش اساطیری داره، همون بخش اولش، و در این دوران جنگ هست، دوران جنگ ایران و توران هستش و پهلوانانی که با هم میجنگند. فقط دو نفر هستن که در این جنگ ها خواهان صلحن، یکی سهراب هست پسر رستم که کشته میشه، و یکی پیران ویسه که سردار تورانی هستش اما همیشه خواهان صلح هست، و این پیران ویسه کسی است که سیاوش رو نجات میده، با که مثلا سعی میکنه سیاوش رو نجات بده نمیتونه، اما بعد که خسرو رو دوبار نجات میده، یک بار در کودکی افراسیاب میخواد بکشتش و یک بارم در 12 سالگی، و میدونیم که کیخسرو اون شاه اساطیری هستش. به هر حال زمانی که سیاوش به دست افراسیاب کشته میشه، جنگ های بسیار ایرانی ها شروع میشه در خونخواهی از سیاوش، و پیران ویسه در همین جنگ ها کشته میشه. حالا اینجا با یک هنرپیشه داریم که به صحنه میاد و با یک پیراهن سفید و شلوار و کفش مشکی که حمید عبدالملکی نقش رو بازی میکنه، و یک نفره هم به شیوه شاهنامه روایت میکنه داستان رو، هم بعضی جاها برش میزنه به شیوه نقالان روایت میکنه، و بعضی موقع هم به وضعیت روز و معاصر به اصطلاح نقد میزنه، بعد توضیح میده داستان رو، توضیح میده که چطور به اصطلاح این تراژدی این پیران رو، پیران آدمی است که خواهان صلح هست اما در دنیایی زندگی میکنه که جنگ محتوای اون رو تشکیل میده، در دنیایی که همه میخوان با هم بجنگن، سرداران نمیدونم کشورها با هم میجنگن، و این آدم همیشه میخواد با تدبیر و عقل و صلح به اصطلاح جهان با جهان روبرو بشه، و آخر سر هم خودش قربانی این تراژدی میشه. نویسنده و همچنین کارگردان که یک نفر هست، به خوبی تونسته این تراژدی رو در یک بازی یک نفره و در یک نمایش کوتاه تصویر بکنه، و به وضعیت جهان ما هم مربوط میشه. روشنفکرانی که خواهان صلحن در جهانی که جنگ از هر سو شعله میکشه، و به سر این روشنفکران چگونه قربانی میشن.
آقای سرکوهی، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
ممنون از شما.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
این پسر بچه نوجوان در کره شمالی که ملتش داره در فقر و بیچارگی نابود میشه، مدام میاد به جای غذا به اینا موشک نشون میده. امروز آخونده هم دارن همین حرکت رو کپی میکنن، نزیشون میان موشک و ضد موشک و در میدان خیابونا میذارن، و جنایات خودشون رو بیشتر به ملت جهان نشون میدن، به خصوص به ملت ایران که ما اهل نابودی هستیم. خدا نابودتون کنه که دارید یک ملت 80 میلیونی رو 38 سال رفته رفته نابود میکنید.
آقای روحانی، این بار دوم مردم ایران به چه دل امیدی به شما رأی دادند؟ آیا جواب این آرا همین بود که بدبختی و بیچارگی روز از روز بدتر شود؟ مردم همین انتظار داشتند. اگر شما کمی فکر کنی خودتون شرمند خواهید شد پیش ملت ایران.
وقت موسیقی طبق وعده دوشنبه ها بردی افشین نگاهی کرده به تقویم تاریخ موسیقی جهان که همزمان هستش با امروز 25 سپتامبر.
سی و هفت سال پیش در چنین روزی هنرمندی به شکلی تصادفی و غیر منتظره از دنیا رفت که امروز او را بسیاری به عنوان یکی از بزرگترین نوازنده های سازهای ضربی در تاریخ موسیقی راک به حساب میارند. جان بونم، موسیقیدان، آهنگساز و نوازندهی اهل انگلیس که او یکی از 4 عضو گروه لد زپلین بود، یک گروه برجسته بریتانیایی، از چهره های تأثیر گذار و جریانساز در عرصه موسیقی راک که از به وجود آورندگان سبک هوی متال محسوب میشه. لد زپلین در انتهای دهه 60 میلادی شکل گرفته بود و در دهه 70 در اوج اشتهار بود. آقای بونم نوازنده سازهای ضربی گروه بود که در 32 سالگی و در پی یک شب بادگساری و نوشیدن بسیار ودکا در خواب از دنیا رفت. به لطف اونچه که جان بونم به همراه گروه لد زپلین خلق کرده، همچنان الگوی بسیاری از نوازندگان سازهای ضربی است که از تکنیک منحصر به فرد او الهام می‌گیرند. هفت سال پیش در چنین روزی یک اتفاق تاریخی برای یک نوازنده دیگه سازهای ضربی رخ داد، البته اتفاقی خوشیوم برای هنرمندی که این روزها از شناخته شده ترین و مطرح ترین چهره های موسیقی راکه. در چنین روزی دیو گرول به ترکیب گروه نروانا اضافه شد. او اون هنگام در یک آزمون هنری توجه 2 بنیانگذار گروه نروانا، کورت کوبین و کریس نووسلیک رو به خودش جلب کرد، جوری که اونها متقاعد شدن آقای گرول رو به عنوان نفر سوم تازه نروانا بپذیرند.
I'm Chris and I'm Dave and I'm Kurt. We are نیروانا.
گروهی که 3 سال پیش از اون تاریخ شکل گرفته بود اما بعدن در آغاز دهه 90 میلادی به شهرتی جهانی رسید، اون هم به عنوان یک پدیده. گروهی که البته خیلی زود پس از مرگ کورت کوبین، آهنگساز، خواننده و نوازنده گیتار گروه، در 27 سالگی فعالیتش متوقف شد. با این حال گروه نروانا در همون مدت کوتاه فعالیتش تأثیر بسیار عمیقی در جریان موسیقی راک از خودش باقی گذاشت. دیو گرول پس از انحلال گروه نیروانا خودش به عنوان خواننده و گیتاریست و آهنگساز اصلی گروه فو فایترز رو شکل داد که این گروه از موفق ترین چهره های موسیقی راک در جهان در ربع قرن گذشته به حساب میاد.
به پایان یه مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم، اما قبل از خدافظی میخوام از شما درخواست کنم که به وبسایت سر بزنید. بحث بر روی انتخابات و همه‌پرسی کردستان عراق اونجا خیلی داغه، مخالفای زیادی در مورد صحبت کردن. شما دعوت میکنم که اونجا هم برید. من و تیم صبحانه با خبر خیلی خوشحالیم که ساعت اولیه روز رو در کنار شما هستیم. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش، شاد باشید. و منم
لحظات دیگه شنونده و بیننده بخش خبرهای صبحگاهی خواهید بود.